بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اهل رعایت ادب در همه امور زندگی فردی و اجتماعیشون هست. در این جلساتی که در این چند هفته اخیر بحث شد راجع به ادب و آداب، آداب معاشرت، ادب با خدا، ادب با خودمون، ادب با دیگران، مباحثی و مطالبی مطرح شد. دیدم ایام زیارت هست و عزیزان به زیارت مشرف میشن، به مشاهد مشرف زیارت امیرالمؤمنین، زیارت امام حسین علیه السلام. دیدم که راجع به زیارت نکاتی رو عرض بکنم مفید باشه. یکی از اون اموری که در مباحث آداب و ادب مطرح میشه همین مسئله زیارت کردن، به زیارت دوستان رفتن و در کنار قبور اولیاء الهی قرار گرفتن هست. ریشه کلمه زیارت به معنای میل و گرایشه، میل کردن. به دروغ زور گفته میشه، میگن قول زور، چون از حق و راستی به کجی میل پیدا میکنه و منحرف میشه. به معنای قصد و توجه هم آمده، چون زائر قصد رسیدن به خدمت مزور رو میکنه، اون شخصی که میخواد ببینه، از شهرش، از بلد خودش حرکت میکنه، مسیر رو طی میکنه تا به دیدار اون شخص برسه. به این قصد هم میگن زیارت، یعنی قصد کردن، حالا چه شخص زنده باشه چه شخص مرده باشه. در کتب لغت هم معانی مختلفی براش گفته شده. مثلا صاحب مصباح المنیر در کتابش گفته زیارت به معنای آن است که انسان به انگیزه بزرگ داشت و یا انس گرفتن با کسی به سمت او رو کند، برای تکریم شخصی این کار را انجام بده. پس یکی از راه‌های تکریم افراد صاحب کمال و تعظیم شخصیت‌های علمی و معنوی به دیدن اونها رفتن در زمان حیاتشون و بعد از وفات هم تکریم اونها این است که در کنار قبورشون حاضر بشیم، فاتحه بخونیم، عرض ادبی داشته باشیم. اون آیه شریفه حتی زرتم المقابر هم با قصه ای که داره ازش همین فهمیده میشه. در نتیجه زیارت اولیاء خدا، رسول مکرم اسلام، ائمه معصومین علیهم السلام، هم از راه دور و هم از راه نزدیک فضیلت و ثواب فراوانی داره و سفارش هم شده و شخص زائر با زیارتش مشمول شفاعت اون بزرگواران هم میشه. یه روایت معروفی است از عبدالله ابن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم. که حضرت فرمودن هر کس به زیارت من فقط به انگیزه زیارت بیاید، بر من واجب است که او را در روز قیامت شفاعت کنم. یا برای زیارت از راه دور در روایت داره اسحاق ابن عمار نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودند به مدینه بروید و به پیامبر اکرم سلام بدهید، هرچند که سلام و درود از راه دور نیز به آن حضرت میرسد. یعنی شما نتونستید مکه مشرف بشید، از اینجا هر روز هر زمانی که توانستید به رسول خدا سلام بدید زیارت حساب میشه. از خواص آخرتی زیارت این است که زائر را از خطرات و احوال سنگین و اون هول‌های عظیم قیامت حفظ میکنه. رسول خدا به امیرالمومنین فرمودند ای علی، هر کس که مرا در زمان حیات یا مرگم زیارت کند، یا تو و فرزندانت را در زمان حیات یا پس از مرگ زیارت کند، من ضمانت میکنم که او را از احوال و شدائد روز قیامت نجات دهم، تا آنکه او را هم درجه خود تا جایی پیش میبرم که او هم درجه خودم میشه، یعنی در ردیف خودم قرارش میدم. از این روایت یه نکته هم فهمیده میشه که حیات و ممات معصومان یکسانه، چون اون پاداشی که رسول خدا بیان کردن یک پاداش، چه در حیات چه در ممات یه پاداش گفتن. معلوم میشه که وقتی زنده هستن با وفاتشون یکسان هست. خب حضور در کنار قبور اولیا آدابی داره که باید رعایت بشه، همونطوری که در حضورشون وقتی که هستیم اون ادب رو رعایت میکنیم. ما با زیارت تجدید پیمان میکنیم، عهد جدید میبندیم با امام. یه روایتی است از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودن شیعیان نسبت به هر کدوم از امامان تعهد و پیمانی دارن که کمال وفای به آن عهد در زیارت مشتاقانه و عارفانه قبور آن ذوات نورانی است. اون پیمان و عهدی که داریم با این زیارت تجدیدش میکنیم. روایت مفصلی است، این رو من حیفم اومد براتون نخونم، یادداشتش کردم که عرض کنم خدمتتون، یه عنایتی داشته باشید و توجهی بکنید که امام صادق علیه السلام نقل میکنه، البته از امام دیگر هم نقل شده که از رسول خدا، از اجداد بزرگوارش میرسه به رسول خدا، از امیرالمومنین سلام الله علیه، که رسول خدا به حضرت مولا امیرالمومنین فرمودن یا علی، والله که تو را شهید خواهند کرد در زمین عراق، در سرزمین عراق تو به شهادت خواهی رسید و در آنجا مدفون خواهی شد. گفتم یا رسول الله، چه ثواب دارد کسی که قبور ما را زیارت کند و مأمور سازد و ملازمت آن نماید و تعهد خودش را با آن حفظ کند و اهتمام به شأن زیارت آن داشته باشد؟ حضرت فرمودند یا ابوالحسن، به درستی که حق سبحانه و تعالی قبر تو را و قبرهای فرزندان تو را بقعه ها گردانیده است، از بقعه های بهشت، و عرصه ها از عرصه های جنت، و به درستی که حق تعالی دلهای برگزیدگان خلق و بندگان خاص خود را مشتاق و محب به شما گردانیده است، که مشقتها و آزارها خواهند کشید در راه محبت شما و ایشان آباد کنندگان قبور شما هستند و به خاطر رضای خدا و محبت رسول خدا بسیار به زیارت قبور شما خواهند آمد. یا علی، تنها ایشان از شفاعت من برخوردارند و ایشان در حوض کوثر بر من وارد خواهند شد و در بهشت ایشان به زیارت من خواهند آمد. یا علی، هر که مأمور و آبادان دارد قبور شما را و تعاهد آن کند به پاکیزگی، بوی خوش و تعظیم و تکریم، چنان باشد که یاری کرده باشد حضرت سلیمان را بر بنای بیت المقدس، و هر که زیارت کند قبور شما را چنان است که بعد از حج اسلام 70 حج کرده باشد، و چون از زیارت برگردد از گناهان پاک شده باشد مانند روزی که از مادر متولد شده، پس خوشحال باش و بشارت ده محبان و دوستان خود را به نعمتهای بسیار و به چیزی چند که چشم ایشان را روشن کند، که نه چشم ها دیده باشد و نه گوش ها شنیده باشد و نه در خاطر کسی خطور کرده باشد. یه همچین پاداشی خواهد گرفت. و جمعی از اراذل مردمان و بدترین خلق خدا سرزنش کنند زیارت کنندگان شما را به سبب زیارت، چنان که سرزنش میکنند زناکاران را به زنا. این جماعت بدترین امت منند، ایشان را شفاعت نخواهم کرد و در حوض کوثر بر من وارد نخواهند شد. این روایتی بود که به روح پیغمبر و امیرالمومنین هر دو صلواتی بفرستید. خب تشویق به زیارت میکنه، چه چون آثار فردی و آثار اجتماعی فراوانی بر زیارت مترتب هست. البته بحثی هم راجع به زیارت با معرفت، که زیارت با معرفت چگونه است، عارفاً به حقه باید باشه و اینها هست، که حالا کدام زیارت زیارت حقیقی است و زیارت با معرفت هست، بحثش مفصله. فقط اجمالاً زیارت با معرفت زیارتی است که باید با تبعیت از امام باشه، یعنی امام را امام بدانیم و به دیدار او بریم، امامی که خیر ما رو میخواد، تلاش در هدایت ما داره و از ما اطاعت و فرمان برداری در دستورات الهی رو میخواد. خب اینا رو عرض کردم. در این نوبت خیلی خلاصه به چند تا نکته در رابطه با ادب زیارت که مرحوم شهید در دروس بیان کرده و بقیه علما هم تقریبا از مرحوم شهید گرفتن، مرحوم آشق عباس قمی در مفاتی و بعضی از بزرگان دیگه هم که نقل میکنن، نگاه کردم دیدم برگشتش به همون مطالبی است که مرحوم شهید در دروس گفته و قبل از شهید. لذا یه تعدادیش رو من برای شما تبرکن میخونم. اول این است که تحصیل طهارت بکنیم با غسل و دعایی که داره قصد زیارت داریم جزء آدابشه. حالا زیارت هر امامی که میخوایم مشرف بشیم اینا آداب عمومی است. در مسیر زیارت از هر چیزی که لغو و بیهوده است به شدت پرهیز بشه. در غیر زیارت امام حسین علیه السلام لباس نو انسان بپوشه و خودش رو معطر کنه. برای امام حسین استثناءً هر چی که انسان خاک‌آلوده و عطر نزده و اینها بره ثوابش بیشتره. قدم‌ها رو کوتاه برداره با وقار، با اذن دخول، با رقت قلب و چشم تر و توجه کامل در حال خضوع بدن و خشوع قلب و با سر به زیر افکندن و زبان گویا ولی آهسته به تکبیر و تهلیل و تسبیح و اینکه درود بر پیغمبر و آل پیغمبر برسه بفرسته، در حالی که عتبه مبارکه رو میبوسه یا سجده شکر انجام میده با پای راست وارد بشه. اینا جز آدابه. توجه به این نکته هم که صاحب قبر کلام او رو میشنوه، سلام او رو جواب میده، اینا هم داشته باشه. نزدیک ذریح بره، اگر مزاحمت برای دیگران نیست خودش رو به ذریح بچسبه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم ادب اینه که از همون دور زیارتی بکنیم، نه، در رابطه با ذوات مقدسه اهل بیت اگر مزاحمتی نیست یا مشکل دیگه ای نیست انسان خودشو به ذریح بچسبونه، این خودش یا به قبر بچسبونه. زیارتش که کرد جلو بره این کار رو انجام بده و ببوسه. سعی کنید در وقت زیارت معصومین اگر عذری ندارید پشت به قبله بایستید و رو به امام و ایستاده زیارت بکنید، مگر اینکه پادردی عذری باشه که انسان بنشینه. زیارت‌های معصور رو بخوانید، زیارت‌هایی که از خود امامان به ما رسیده. بعد از زیارت هم بالا سر اون امام نماز زیارت رو بخونید، بعد دعا بکنید و درخواست خودتون رو مطرح بکنید. اگر تونستید در کنار ذریح قرآن بخوانید و ثوابش رو هدیه کنید برای اون امام. از سخنان لغو و بیهوده به شدت در اون محلی که نشستید در مشهد امام هستید بپرهیزید. توبه و انابه داشته باشید و هرگز صدای خودتون رو بلند نکنید که قرآن کریم هم نهی کرده، قبلا آیه‌اش رو اشاره کردم. سعی بکنید مقداری صدقه بدید و انفاق کنید و بعد از زیارت هم زود برگردید. مثلا 15 روز مشهد الرضا مشرف نشید، مگر اینکه زیارت دیگه نرید، والا زور و انصرف داره به اینکه زیارت کنید و زود برگردید تا شوق زیارت که انسان برگرده دوباره به زیارت در انسان زنده بمانه. موقعی هم که دارید از حرم امام خارج میشید، این هم جزء ادبه که انسان پشت نکنه تا اونجا که مقدورشه، بدون اینکه پشت به امام بکنه برگرده. و بانوان هم بهتر این است که شب به زیارت برند، با حجاب کامل برند و لباس فاخر نپوشند، لباس معمولی بپوشند که مورد توجه واقع نشن و حتی کسی هم نشناستشون که منسوب به کیه. اینم داره تو بعضی از روایات دیدم اقبال که میگه که مثلا همراه خودتون نبریدشون، خودشون برن که معلوم نشه که منتسب به کی هستن. به هر تقدیر عفت و حجاب باز در اینجا مورد نظر هست. این تعدادی از اون آدابی بود که در زیارت خوبه که ما رعایت بکنیم و دقت داشته باشیم که انجام بدیم. بعضی وقتا کاسب باشید. یه وقت هم گفتم شما خوبه توی این کار معنوی هم آدم کاسبی بکنه، یعنی برداشت بیشتری داشته باشید. شما زیارت رو یا قرآن رو که میخونید، ثوابش رو از طرف حضرت حجت سلام الله علیه بخوانید. اللهم صل علی محمد. یعنی به نیابت از حضرت برای امام رضا بخونید، به نیابت از حضرت برای امیرالمومنین بخونید، قطعا ثواب داره. بعد اون ثوابش رو هدیه بکنید به روح انبیا و اولیا و شهدا و صلحا که قطعا این کاری هم که میکنید یه ثواب دیگری دارد. بعد اون موقع برای خودتونم یه چیزی بخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلى على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در همه زمانها بر اساس معیارهای دینی زندگی میکنن، از آموزه های اخلاقی فاصله نمیگیرن و بر اساس دستورات اهل بیت عمل میکنند. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 98 از حکم نهج البلاغه فرمود یأتی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماحل و لا یزرف فیه الا الفاجر او ماجن و لا یزعف فیه الا المنصف یعدون الصدقه فیه قرما و سلت الرحم منا و العبادت استطالتن علی الناس و اندزالک یکون سلطانو به مشورت الاما و الامارت سبیان و تدبیر الخسیان. حکمت 98 از حکم نهج البلاغه. یه پیشبینی حضرت کرده در این بیانشون که روزگاری بر مردم میاد که در اون روزگار مقرب نیست مگر سخنچین. آدم های سخنچین خیلی جایگاه خوبی دارن، نما این از این برای اون حرف میبره، اون برای این حرف میاره، خیلی مورد توجهه. و زیرک قلمداد نمی شود مگر بدکار فاجر. توی عبارت دیگه، توی کتاب دیگه ماجن داشت، الماجن، یعنی داره به این که لا یزرف فیه الا الماجن. ماجن یعنی کسی که هرچی دلش میخواد میگه و هر سخنی یاوه مسخره میگه، آدم زیرکی میدونن یه همچین آدمی رو. و ناتوان به حساب نمیاد مگر شخص با انصاف. آدم با انصاف رو میگن عجب آدم بی عرضه‌ایه، آدم با انصاف. یه زمانی میاد یه وامی مثلا میدن یه جا یه میدون، میگه گرفت، میگه نه نیازی نداشته، میگه عجب آدم بی عرضه‌ایه. اینجوری میگن تو چرا نرفتی، چقدر تو مثلا ابلهی. داره تو بعضی اکثر اهل جنه البلح، بیشتر اهل بهش ابله هن. ابله بلح به معنی ساده، مردم بهش میگن چقدر ساده است، وام میدادن نرفت بگیره. اون بهشتیه، اون بهشتیه. بلح اینجا به ابله به معنی آدم کم خرد نیست، به معنی کسی که در خیال مردم این است که این خب میرفتی میگرفتی، لازم هم نداشتی بالاخره یک کارش میکردی. خب ناتوان، وقت ادامه داده حضرت، ناتوان به حساب نمی آید مگر شخص بانسان. در اون وقت صدقه دادن را غرامت میشمرند، صله رحم را منت، بندگی خدا را باعث بزرگی و برتری بر مردم میدانند. پس در چنین زمانی پادشاهان با مشورت زنان حکمرانی به وسیله کودکان و تدبیر با خواجه سراهاست. من اینو زیاد توضیح نمیدم، به خاطر بدی و دوری از احکام اسلام و شرع حضرت میخواد بگه بدی ها جای خوبی ها رو میگیره و امام در این فضا رو، این فضا رو به چند نمونه هم در اون زمان اشاره کرده که بعضی از اونها رو ما در جامعه خودمون امروز میبینیم، مشهوده. متاسفانه اون یعتی علن که حضرت فرمودن زمانی میرسه که یعتی علن ناس زمان، این زمان بعضی چیزاش الان موجوده. تغییرات و انحراف در مسیر مستقیم یک مرتبه به وجود نمیاد. این نکاتی رو که الان میخوام عرض بکنم مثل همیشه با دقت نهایت بفرمایید. انحراف یک مرتبه به وجود نمیاد، آرام و خزنده صورت میگیره و اگر آگاهان جامعه و خواص که متوجه میشن مواظبت نکنن، تذکر ندن، اگر قدرت ممانعت دارن جلوگیری نکنن، رفته رفته مسیر تغییر خواهد کرد، آرمان ها عوض میشه، مطالبات چیز دیگری میشه، نوع پوشش و غذا و آرایش و سبک زندگی دگرگون میشه. بعد اگر بخوایم این انحراف رو درستش بکنیم باید هزینه های فراوانی بدیم. گاهی از مواقع به این سادگی ها بر نمیگرده سر جاش. در همین عزاداری برای امام غریب و شهید و مظلوم ببینید چه بدعت ها و انحرافاتی رو که واقع شده، وقتی مصلحان جامعه تذکر دادن مورد چه حجمه های اونا قرار گرفتن، از طرف گروه های مختلف با اغراض مختلف هجمه شدن و حرکت و قیام امام حسین با اون عظمت که تا قیامت نورافشانه و مسیر بندگی خالص برای خدا و اصلاح امور انسان ها برای رسیدن به زندگی سعادتمند در پرتو استقلال و آزادی و زیر بار ستم و ظلم نبودن و ده ها دستاورد دیگر رو چنان خفیف و خار و سخیفش میکنن که دیگه خاصیتی نداشته باشه. بر این پیکره با ابهت هر کس یه ضربه میزنه و زده، یکی از روی خیرخواهی، یکی از روی حقد و کینه، یکی از روی حس ناسیونالیستی مثلا ایرانیگرایی و نمیدونم از اینجور مسائل، یکی از روی نفهمی و عوامی، یکی از روی منفعت طلبی و جاه طلبی و چشم همچشمی و ده ها آفت دیگه. وقت ما چه مقدار به سخنان امام حسین علیه السلام در این روزها فکر کردیم، چقدر به علت قیام امام حسین فکر کردیم، شرکت میکنیم در مجالس، سینه میزنیم، سیاه میپوشیم، اما آیا فکرم میکنیم راجع به این موضوعات؟ میگیم امام برای اصلاح آمده بود. مگه چه اتفاقی افتاده بود که احتیاج به اصلاح داشت؟ امت پیغمبر در این 50 سال از خط مستقیم منحرف شده بودن، مستقیم کج رفته بودن. یه وقت هم شاید اینجا گفتم دوستانی که سربازی رفتن یا بالاخره بسیج جایی بودن میدونن بدون تیر جلوی ما سیبلای رو میذارن، اون مسئول خط آتش هم دستور میده شما نوک مگسکت رو بگی زیر خال سیاه، شماره سیبلت هم فلانه، شلیک کن تو 100 متر. اگر سر لوله اسلحه به اندازه 1 سانت این ور بیاد، 1 سانت هم کمتر، 1 میل انحراف، 1 میل این ور بیاد، تو 100 متر و 200 متر و 300 متر به سیبل بغل میخوره، چون مستقیم کج میره بدون اینکه انحراف داشته باشه، کج میره. بعد از یه مدتی میفهمه که عجب اشتباهی شد. حالا برای به جای برگردوندنش به جای اول، باید حجت خدا به شهادت برسه. امام حسین این بود دیگه، تا آگاهی بیاره مسیر اصلاح بشه. حالا عرض من اینه، عده‌ای با دقت تمام در طول تاریخ سعی کردن با حرفها، خرافه‌ها، بدعت‌ها، هر جور که میتوانن این روش اصلاحی امام حسین علیه السلام رو دچار انحراف بکنن، هم در شکلش و هم در محتواش. در شکل عزاداری، نحوه تظاهر، بیرون آمدن دسته ها، وسائلی که به همراه دارن و باید داشته باشن، نوع چیدن و نظم گرفتن و حرکت و نوع خواندن و دم گرفتن و خرجی دادن و مجلس برپا کردن و امثال اینها بگیرید تا محتوای منابر و شعرها و خطابه ها و سخنرانی ها و فیلم ها و نمایش ها و تعزیه ها و امثال اینها. برای حفظ اصالت او هم هزینه های زیادی پرداخت شده، تا جایی که گاهی به مراجع بزرگواری که تذکر دادن برای انحراف اهانت شده، در همین عصر ما هم شده، در قبلم شده. اما باید گفت و نگذاشت میزان و معیار و ترازو از معیار بودن بیفته. حسین میزانه، میزان الاعماله، حرکتش میزانه، ترازو رو نباید خرابش کرد، نباید مخدوش بشه. وسیله اندازه‌گیری همیشه باید دقیق و سالم نگه داشته بشه. تازگی هم هر تذکری که داده میشه زود میگن آقا جلوی دزدی اختلاس رو بگیرید، راجب منکرات اخلاقی و معضلات اجتماعی و هر موضوعی که احتیاج به تذکر و راهنمایی داره، تا گفته میشه زود میگن آقا جلوی دزدی رو بگیرید. خب اتفاقا جلوی دزدی داره گرفته میشه، چون دزدی که فقط سرقت اموال اساسیه نیست، بدترین دزدی، دزدی عقیده و فکر و اخلاق مردمه، ناهنجاری های رفتاری و اجتماعی و از بین بردن فرهنگ عمومی و هرج و مرج فکری و اعتقادی بدترین دزدیه که دشمنان ما با استفاده از ابزار مدرنی که در اختیار دارند به صورت نرم در حال انجام دادن او هستند و البته افراد کمتر توجه میکنن و متوجه میشن. لذا باید دائما تذکر داد، راهنمایی کرد، در موقع لزوم جلوگیری کرد. اساسا بحث امر به معروف و نهی از منکر که واجب الهی است، وظیفه همگانی است، وظیفه همه قرار داده شده. چرا؟ به این معناست که همه در مورد دزدی ها مسئولن، در مورد اختلاس ها مسئولن، حالا چه مالی چه غیر مالی، همه باید این کارو بکنن. کسی نمیتونه بگه به من چه. بله، برای بعضی از امور دستگاهی رو قرار دادن که دنبال کنه، مثل نیروی انتظامی، ولی بقیه‌اش بر عهده عموم گذاشته شده. فقط نیروی انتظامی هم نیست، دستگاه قضایی و بعضی از دستگاهی که هستن، اما بقیه رو همه مسئولن. حالا یه بچه داره سم میخوره، یا سم خورده، یا یه کسی نشسته رو فکرش داره کار میکنه فکر او رو منحرفش بکنه، شما مادرش و پدرش رو میبینید بهش تذکر میدید آه بچه سم خورده، میگه به شما چه، شما برو جلو اختلاسا رو بگیر مثلا، خب شما به تو چه، برو جلو دزدیا رو بگیر. این نمیخندن به این مادر به این پدر که فعلا اون جلو اختلاس رو باید گرفت، ولی این سم رو باید جلوش بچه داره نابود میشه. یه نمونه از انحراف نرم رو ببینید. میگیم امام حسین قیام کرد برای اصلاح جامعه ای که به سمت کجی رفته بود و کشته های این حرکت همه شهیدن و کسانی که حضور داشتن همه انصار و یار امام بودن، یعنی اهل تبعیت و اطاعت از روی علم و آگاهی بودن. ما اینو میگیم، میگیم امام حسین امام بود، رهبر جامعه بود، حرکت کرد رفت، کسانی هم که پشت سرش بودن ملت او بودن، امت او بودن، در به عنوان اطاعت از ولی خدا در کنار او قرار گرفتند و رفتن. امام حسین رو امام میدانستن و چون امام گفته بود مطیع بودن. حرکت اونها هم شد جهاد در راه در رکاب امام و کشته شدگان اونها هم شهید بودن. حالا به تعبیر بزرگواری که تو نوشتش مطلبی رو نوشته و درستم نوشته، من از اون استفاده میکنم، خوندم مطلب درستی بود، داشتم این رو تهیه میکردم اون رو هم دیدم، چیز نکته خوبی بود. و او این است که شما بیا تو شعرها ببینید، توی این فضاهای صحبتهایی که مثلا بعضی وقتا دلی صحبت میشه، عیبی نداره ها، مسیر رو بردن به سمت نوکری و آقا بودن. یه مقدارش بد نیست، امام حسین ما نوکرشیم، آقای ماست و هر چی داریم و نداریم از حسین و دستگاه امام حسین، اما نباید اصل مسئله گم بشه. بحث امامته. در هیچ از روایات و مستندات تاریخی نداریم که به این نحو راجع به آقا و نوکر صحبت شده باشه نسبت به امام و امتش، همش امامت و امت گفته شده. اگر از آموزه‌های اخلاقی مثل ادب، اخلاق، اخلاص، ایثار، جوانمردی، مواسات، ارادت، همه اینها سخن گفته شده، همش در مسیر اطاعت از امام بر اساس اندیشه و اعتقاداته. وقتی که نوکر شد، روح حماسه و تبعیت و اطاعت از روی اراده و فکر ازش گرفته میشه. به علاوه حرکت امام حسین که جهاد بود، یه حرکت سیاسی اجتماعی بود، این عنوان هم از بین میره دیگه، اینجا اون عنوان رو نداره. یه آقای بوده گفته برو، اینم نوکرش بوده رفته انجام داده. عرض بکنم اصل این نوکر آقا بودن سر جاش درست، کاری باش ندارم، اما یه دفعه میبینید یه حجمه از شعرها چند سال پشت سر هم تو تمام دستجات و سینه زنی ها و هیئات و اینا، به جایی که روح جهاد و حماسه و شهادت طلبی رو تقویت بکنه، روح امامت و امت رو تقویت بکنه، روح تبعیت از امام معصوم و ولی جامعه رو تقویت بکنه، میره به سمت نوکری و آقایی. یا آقایی چیزی میگه، نوکرش هم میگه چشم، بدون اراده و بدون چون نوکر لزومی نداره حتما اون مبنا رو قبول داشته باشه، باید اطاعت محض بکنه، ولی در امت تبعیت از امام خوابیده که با اراده و با اعتقاد جلو میره و در مسیر رفتنش هم کشته میشه و شهید میشه. این یه حرکت نرمه. 20 سال که میگذره یه دفعه ببینید مردم اصلا دیگه حال کار انقلابی ندارن، دیگه حوصله خیلی از کارا رو ندارن. من موارد اینجوری براتون بگم که در طول این سالها اضافه شده به مسئله امام حسین و روزخانی تا دلتون بخواد هست. باید خیلی مواظب بود جلسات رو، جلسات سخنرانی. چرا میگن هیئت سکولار نشه؟ چرا میگن بعضی از مسائل رو باید دائم تکرار کرد؟ برای که خیلی نرم و خزنده پیش میره. در طول تاریخ خیلی ها سعی کردن نام امام حسین و حرکت او رو از بین ببرند و کمرنگ کنند، ولی خودشون نابود شدن و از بین رفتن. ما هم وظیفه داریم تا میتونیم این خط اصلی رو حفظ کنیم، نگذاریم با انحرافات بی اثر بشه. جا داره من اینجا از همه عزیزانی که در برپایی با شکوه این حماسه بزرگ در این دهه قدم برداشتن، چه در مساجد حسینیه ها، زینبیه ها، تکایا، حیات، ایستگاه صلواتی، سخنرانان، مداحان، همه خادمان آستان قدسی امام حسین علیه السلام تشکر کنم، از پرسنل و فرماندهی نیروی انتظامی و راهوار استان که کنترل، نظم و امنیت این دهه رو به خوبی مدیریت کردن تشکر بکنم، از تدبیر دادستان و همکاری حیات مذهبی استان نسبت به مسئله علمکشی هم تشکر میکنم. این هم از اون مواردی که باید روش کار بشه. واقعا من درآوردی و خارج از دین و شعائره، اگرچه فی نفس حرمتی نداره خود علم و علمکشی تا وقتی که جزء دین شناخته نشده، ولی قطعا جنبه شعائری هم نداره. نقاشی روش شده با نمادهای خاصی روی این تیغه ها هست، مجسمه اژدها و گوزن و شیر و نمیدونم کبوتر و گربه و اینجور، اصلا معلوم نیست اینا واسه چی روی این هست بر و هیچ کدوم مربوط به اسلام نیست. برخلاف پرچم، تا میتونید در عزای امام حسین پرچم بلند کنید. دیروز در همین خیابان امامزاده حسن چند هزار نفر جمعیت بود، اگر نصفی از این جمعیت پرچم سیاه فقط دستشون بود، ببینید چه انقلابی میشد و چه عظمتی داشت و چه حزنی ایجاد میکرد. به هر تقدیر تشکر میکنم از همه. نکته استانی هم که میخواستم در آخر بگم همینجا بگم، بعد بقیه بحثم رو ادامه بدم، و اون است که جا داره که یه اجتماع بزرگی رو ما در شهر برنامه ریزیشو داشته باشیم. شما شهرهای دیگر رو ببینید، تو تلویزیون پخش میکرد استانهای مختلف رو با چه عظمت و چه شوری. ماشاءالله این جمعیت این شهر ما جز کلان شهرهای کشوره، چهارمین شهر پر جمعیت کشوره، ولی متاسفانه جلسات متفرق، اجتماعات هم صورت میگیره، جمعیت هم خوب هست، ولی اون عظمت و اون تمرکز و شکوه رو نداره. به نظرم میرسه دوستان یه تدبیر بکنن، اگر مکانش، زمانش، اینا باید تغییر بکنه، تغییر بدن. نوع دعوت، نوع اجرا، اینها رو اگر بناست انجام بگیره، انجام بگیره. به نظرم تا ماه محرم و سفر تمام نشده، تمرینی یه جایی رو تشخیص انتخاب بکنن دوستان و از همه حیات دعوت بکنن یه اجتماع عظیمی رو تشکیل بدیم. بعد در سال آینده اگر زنده بودیم و توفقش بود، برنامه بهتری رو برگزار بکنیم. صلواتی ختم کنید. خدای تعالی همه ما و شما رو از عزاداران حقیقی حسین ابن علی ابن ابی طالب قرار بدهد انشاءالله. این عزاداری هایی که در این دهه انجام دادید به احسن وجه از همه ما قبول کنه انشاءالله. نکته راجع به مسئله اقتصادی عرض میکنم این است که همونطوری که میدونید نزدیک به یک سال و نیمه که آمریکا از برجام خارج شده و به زعم اونها دیگه باید نظام اسلامی تمام شده باشه، اما مردم نشون دادن که پا با فشارها و تحریم‌های ناجوان مردانه از پا در نمیان، با مقاومت خودشون و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تا امروز این جنگ ظالمانه و گزینه‌های مختلف او رو که بناش بر تضعیف و از بین بردن اقتصاد کشور بوده رو بی اثر کردن و پیروز میدان تا امروز ایرانه. البته سختی‌ها و فشارها رو همه مردم در حال تحملش هستن و لازم است آقایان برای رونق تولید کار جدی و فعالیت جدیتری داشته باشن. 6 ماه از سال، سالی که به نام رونق تولید گذشته، خوبه و لازم است که گزارشی داده بشه که دستگاه‌های متولی چه اقداماتی داشتن، چه کار ویژه‌ای رو برای رونق تولید انجام دادن، چه سنگی رو از جلو پای تولید کننده برداشتن، نتیجه چه بوده. البته اگر مسائل حاشیه‌ای و انتخاباتی مثل حضور زنان در ورزشگاه‌ها که جلساتی از هیئت دولت رو به خودش اختصاص میده و در نهایت هم در تناقض و ضد هم حرف زدن وقتی برای بیان دغدغه‌های مردم بگذاره. تعبیری رو رئیس جمهور داشتن که این امور در انتخابات درست میشه. این تعبیر درستیه، تو انتخابات درست میشه که مردم بدانن به چه کسی رأی میدن و او مطالبه و از اون رئیس جمهور یا منتخب خودشون مطالبه چه چیزی رو میکنه. بگذاریم. سوال راجع به رونق تولید این است که در استان البرز این مسیر چگونه طی شد. خود دستگاه اطلاع رسانی کنن، رسانه ها هم از مسئولین مربوطه مطالبه کنن، کمبودها به اطلاع رسانده بشه، افرادی که میتونن خدمت کنن اقدام میکنن، از جوانان برای رونق و رشد کشاورزی در این منطقه حتما استفاده بشه. قابلیت ها زیاده، من این رو چند بار عرض کردم که اگر برنامه و مدیریت باشه همین استان میتواند قسمت زیادی از نیازهای دامی و کشاورزی کشور رو تأمین بکنه. امروز ما تعداد زیادی از جوانان همین استان خودمون در تولید هیچ نقشی ندارن، با اینکه توانایی تولید رو دارن. ازشون بخواید به کارشون بگیرید ببینید چه انقلابی تو این منطقه درست میکنن. متاسفانه نیست. این رو که عرض میکنم از رسانه ها و از دستگاه های خبری میخوام که از مسئولین این مطالبه رو داشته باشن که بالاخره تو این 6 ماه در این استان چه شده. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که تمام تلاش آمریکا و اسرائیل این است که نفوذ منطقه ایران رو کم کنن، اما به فضل پروردگار و عنایات خاصه اهل بیت علیهم السلام دائما بر توان و قدرت ایران افزوده شده، به حمد الله و المنه. قطعا این چند ماه اخیر رو دقت کردید، ملاقات های مکرر فرماندهان و کسانی که منشأ اثر هستند در محور مقاومت با رهبر معظم انقلاب رو دیدید. خب اینها، این ملاقات های مکرر برای دشمنان نظام اسلامی در منطقه و جهان پیام های بسیاری رو داره. سخنان عزت بخش و حماسی و ولایت مدارانه سید حسن نصرالله در شب عاشورا و اینکه رهبر معظم انقلاب رو حسین زمان دانست و او رو گفت تنها نمیگذاریم و هشدار به دشمن که حمله به ایران پایان عمر اسرائیل و رژیم های حامی آمریکاست، و حضور مقتدا صدر در شب شام غریبان در حسینی حضرت آقا و نامه سید عبدالملک بدرالدین حوصی رئیس جنبش انصار الله یمن که اعلام کرد ولایت رهبر معظم انقلاب رو پذیرفته، و نامه تیرماه امسال رهبر حماس و اعلام همبستگی با ایران رو بگذارید، در کنار خروج مفتزهانه جان بولتون، یکی از اصلی ترین دشمنان ایران که آرزوی ریشه‌کنی جمهوری اسلامی رو داشت، به منافقین وعده داده بود که در تهران جشن پیروزی میگیرن. همه اینها در کنار هم که قرار میگیره در این مدت یک پیام روشن داره، و او این است که دست آمریکا و نوچه های پلیدش به فضل پروردگار به زودی با پیروزی محور مقاومت نظام سلطه در منطقه و جهان ساقط خواهد شد. این روش، روش عزتمندانه است این گونه عمل کردن. اما شما ببینید در 26 شهریور سال 1978 میلادی مذاکرات صلح کمپ دیوید بین سران مصر و رژیم صهیونیستی انجام شد. چند سال بعدش در 22 شهریور که 13 سپتامبر سال 1993 میلادی بود، معاهده اسلو بین سازشکاران فلسطینی با رژیم صهیونیستی در یک مراسمی که مراسم رسمی هم بود در واشنگتن انجام شد. یاسر عرفات بود و رئیس جمهور وقت آمریکا بود، کلینتون و نخست وزیر اسرائیل بود، اسحاق رابین. این سه تا در کنار هم امضا کردند و خون ده‌ها هزار شهید فلسطینی رو پایمالش کردند، و در این توافق هم چیزی جز ذلت نصیب فلسطین نشد. بعدها هم بوش به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید بود که اتفاقا امروز خاورمیانه جدید با همین مطالبی که عرض شد برخلاف اون چون ها میخواستن درست شده، اما با محوریت مقاومت. اونا چیز دیگری میخواستن اما چیز دیگری شد. برای بدبختی آمریکا در این روزا همین بس که برای اینکه بتوانه از قدرت ایران فرار بکنه باید رشوه به ناخدای هندی بده. رفته یه رشوه داده، نمیدونم خبر دارید نه، که جلو ایران رو مثلا بگیر. با شرایط موجود به نظرم میرسه اینکه حضرت آقا فرمودن چند وقت قبل فرمودن که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، وضعیت برای آمریکا بدتر از اسرائیل شده و به نظر ما انشالله کار آمریکا در 10 سال آینده تمام خواهد شد. یه نکته هم عرض بکنم، با رفتن بولتون یه عده در ایران خیال نکنن که اوضاع ضد ایرانی آمریکا خوب شد پس بریم حالا مذاکره رو زودتر انجام بدیم. هرچه از این تغییرها صورت بگیره آمریکا آمریکاست، تغییری نمی‌کنه مگر که کلاً استحاله بشه، تغییر ماهیت بده. و آمریکا با مذاکره به دنبال این است که خسارت برجام رو گسترده تر بکنه. خب برجام خسارت محض بود به تعبیر رهبری، اینو میخواد گسترده ترش بکنه، وصلش بکنه به قدرت منطقه‌ای ما که الان میبینه چه قدرتی است، میخواد او رو بگیره. و همچنین قدرت موشکی ما که دولت باید در مقابل فریب دشمن با هوشیاری بیشتری عمل بکنه انشالله. آخری مطلبی که عرض بکنم که راجع به نکته انتخاباتی است، برای کاندیدای اصلح شاخصهای فراوانی وجود داره که به مرور اون مقداری که به ذهن رسیده تا حالا تو این چند هفته 5-6 هفته برای شما عرض کردم. یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه همه باشه این است که نماینده مجلس از طرف مردم وکیل مردمه که در مجلس شورای اسلامی باید به نفع موکلین خودش حرکت بکنه، میشه وکیل و قانون وضع کنه، در کمیسیون‌ها شرکت بکنه، قیام و قعود داشته باشه. پس نباید چیزی مخفی از موکلین خودش داشته باشه و الا وکالت باطل میشه. من به شما وکالت در یک کاری رو بدم، بگم شما وکیل منید برید فلان کار رو انجام بدید، ماشین بخرید یا خونه بخرید، بعد از شما بگم که خیلی خوب اون چه کار کردیم، میگه نه من نمیتونم به شما چیزی بگم. خب تو وکیل منی، باید توضیح بدی. این که نمیشه وکالت. بله یه وقت مسئله امنیتی ضرورتهایی هست، اینو مردم همه متوجه هستن که اونا باید مخفی بمونه و اشکالی هم نمی کنن. اما غیر از مطالب امنیتی اگر باشه چرا نباید بدانند؟ خب در مجلس مباحث مختلفی مطرح میشه، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، باید مردم بدانن که نماینده اونها چه موضعی در این مطالب میگیره و چه رأیی داره و این منافاتی هم با آزادی نماینده نداره، منافاتی با رأی دادن اون نداره. گاهی در همین رأی دادنها مرزبندی‌های با دوستان و دشمنان مشخص میشه. اون به زنگاه مطلب من اینه، آخرین کلامه من. و اصلح و غیر اصلح شناخته میشه برای دوره بعد، نماینده اگر هست میخواد شرکت بکنه. صادق بودن و کاذب بودنش معلوم میشه. در تبلیغات جوری حرف زدن، در مجلس جور دیگری عمل میکنن، معلوم میشه. لذا بحث شفافیت بسیار بحث جدی است. رهبر معظم انقلاب در شاخصه و ویژگی سیاسی نماینده اصلح فرمودند باید مرزبندی مشخص با دشمن داشته باشه. یعنی نماینده باید یه همچین مرزبندی رو داشته باشه. ما این مرزبندی رو از کجا میفهمیم؟ وقتی که شفاف باشه. بعد رصد کنیم کسانی که قصد کاندیداتوری دارن و یا در مجلس هستن برای دوره بعد قصد شرکت دارن، از چنین مرزبندی هایی برخوردار هستن یا نیستن، این رو هم باید رصد کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشگاهیان در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. توسلات و عزاداری ها به کرمت از همه ما قبول بفرما. بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شر اشرار و دشمنان دین و قرآن به خودشون برگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.